أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
عزیزان تذکر دادن که مقدار این جلوی مجلس باز باز نشستن، محبت بکنید با ذکر یک صلواتی تشریف بیارید که من عقب جا بشن. یک صلواتی من رو بشن.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
روز شهادت حضرت رضا، روز آخر سفر، سفره ماه محرم و سفر رو دارن جمع میکنن. چقدر زود تموم شد، هنوز گریه سیری نکردی. من در ابتدا یک بیانی رو از حضرت رضا سلام الله علیه خدمتون عرض میکنم و بعدش هم یک نکته جهتی تاریخی که جایگاه حضرت رضا سلام الله علیه مشخص بشه. یک روایت معروفی از حضرت رضا هست که فرمودن که لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیه عشر خصال. عقل مسلمانی مؤمنی کامل نمیشه مگر این ده ویژگی درش باشه. حالا ویژگی های متعددی رو ذکر میکنن، چون که خود حضرت آخریش رو با یک تمرکز و با یک تأکیدی ذکر میکنن. شاید مشکل اصلی ما هم هست این رو من جدا همین این رو ذکر میکنم. میفرمان که العاشره و مل عاشره. دهمی چیه؟ دهمی یعنی دهمی رو خلاصه بپا، دهمی رو بگیر. این معلومه که هم آثار و برکاتش زیاده، هم مشکل جدیه. اون دهمی اینه. میفرمان قیل له ماهی، این چیه؟ میفرمان که لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. احدی رو نبیند مگر این که بگوید که او از من بهتر است. احدی یعنی احدی، هر کی دید گفت بگه که این از من آدم بهتریه. انما الناس رجلان، مردم دو دستن. رجل خیر منه و اتقا و رجل شر منه و ادنا. مردم یا به حسب ظاهر از او پایین ترن، بدترن، بالاخره وضعشون خوب نیست، یا خوب بالاترن. فاذا لقی الذی شر منه و ادنا، اگر دید اون کسی که به حسب ظاهر پایین تره، قال لعل خیر هذا باطن و هو خیر الله و خیری ظاهر و هو شر لی. شاید این خیرش یه خیر باطنیه، ما چه میدونیم، شاید به محرومین میرسه، شاید یه احترام ویژه به پدر مادرش میکنه، شاید دعای خاصی پشت سر اینه، شاید من چنین ویژگی‌هایی رو ندارم. عزیز دلمون تذکر دادن که ما این نکته رو بگیم. واقعش ما به هر جهت اگر میخوایم رشد اخلاقی بکنیم، این ملاک‌هاشو از کجا باید بگیریم؟ شما اگر در قرآن میبینید این نکته رو که این عبارت تکراری قرآنه که لا تشرک بالله و بالوالدین احسانا، لا تشرک بالله و بالوالدین احسانا، شرک نورز و به والدین احسان بکن. مراتب ایزا والدین رو کسی فراهم بکنه خیر نمیبینه. مراتب ایزا والدین، بنده به آن یه مسئول و خادم این طلبه ها، برای من شخصا مسجل شده این نکته که اگر کسی حتی بخواد طلبه بشه و پدر مادرش در حد ایزا باشه، من بهش میگم برو پدر مادرت اول راضی بکن بعدن، چون که خیر نداره توش. باید بره اول پدر مادرش راضی بکنه بعدن. این حرف جدیه. شاید ما در بزرگانمون دیدیم که گاهی اوقات میان که بخیا بهشون میگن که این مشکل رو دارم اون مشکل رو دارم اینها، یکی از اولین چیزهایی که میگن پدر مادرت ازت راضیه، به خصوص مادر. در روایت هست که طرف میاد میگه من کار زشت نکرده ندارم، ازت میگن پدر مادرت زنده هست، میگه که پدرم زنده است، میگن برو احسان به او بکن عوض این زشتی هایی که کردی. طرف میره، همینجور که میره حضرت به اطرافیانش میگن لوکانت امو، کاش مادر داشت، و اگر محبت و احسان به مادرش میکرد او خیلی رشد میکرد. خیلی رشد داره کسایی که دنبال رشدن و اهل رشدن، حتی برای بعد از مرگ حقوقی دارن والدین. یکیش این است که ولا یستسب له، کسی برای پدر مادرش فوش نخره، نیه کاری نکنن مردم به پدر مادر این فوش بدن، بگن لعنت به پدر مادرت. از این جهت هست که یکی از کارهاییست که جدی جدی معادل نداره، از شاه کلیدهای رشد و ترقی و ارتقا و اینها از این طرف، از اون طرف سراشیبی اومدن همین احسان به والدین و ایزا والدین. این رو به عنوان روز حضرت رضا این رو داشته باشیم. دارد که لعله خیره آزا باطن، شاید یه سری خیره باطنی داره، شاید واقعا یه لطف خاصی داره میکنه به پدر مادرش، یه ویژگی اینجوری داره و این براش بهتره. من یه خیر ظاهری دارم، این برای من شر گاهی اوقات. رضا را الذی هو خیر منه و اتقا، اگر یه نفری رو دید که به حسب ظاهر خب با تقواتر از او جدیتر، استادیه، تواضع له لیلحق به، تواضع بکنند تا ملحق بشود به اون بزرگ، به اون با تقوا تواضع بکنند تا بزرگ بشود و ملحق بشود. فاذا فعل ذلك فقد علا مجده، این کارو که بکنه مجدش رشد میکنه، بالا میره و طاب خیره و حسن ذکره و ساد اهل زمانه، او بزرگ اهل زمان خودش میشه اگر این ده تا چیز رو رعایت بکنه، علل خصوص این دهمی که ظاهرا کار سختی هم هست. صلواتی بر احمد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
علی. یک جمله ای از پیامبر اکرم هست، صلوات الله و سلامه علیه،
اللهم صل
جمله معروفیه به امیرالمؤمنین، میگن این جمله رو این جمله این است که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. تو رابطت با من رابطه هارون است با موسا، الا اینکه بعد از من نبی نیست. خب ما این جمله رو شنیدیم، منتها چیزی هم که خیلی وقتا به ذهن میرسه این است که صرفا برای بیان چه نکته ایست؟ برای بیان این نکته است که امیرالمؤمنین وصی پیغمبر است، کما اینکه هارون وصی و جانشین موسی بود. امام مجتبی علیه السلام این جمله رو خودشون میفرمایند و یک برداشت های دیگری هم اضافه میکنن که این به عنوان یکی از سیاست های بعد از پیغمبر ائمه هدا دارن با یک سیاست پیچیده‌ای همراه میشن. اون سیاست چجوریست؟ خودشون در اون صلح‌نامه‌ای که با معاویه میگن یک خطبه‌ای دارن و اون خطبه اینجوریه، میگن انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، هم بابام بود هم من. چرا؟ توضیح میدن، میگن ما هارونیم. تطبیق میدن حتی به جریان اینی که هارون باید مدیریت میکرد ذیل گوساله، همراه با گوساله. چی بوده این داستان؟ این داستان معروف قرآنی رو همه تون شنیدید و این داستان این است که وقتی که حضرت موسی تشریف میبرن به کوه طور، خب سامری که ما داریم در همه پیغمبرا سامری وجود داره، سامری یه شخص انقلابی حسابی درست درمون، این بر میداره چه کار میکنه؟ شروع میکنه از دنیای اشخاص به اضافه معارف بالاخره من اثر رسول از صحیفه امام به اضافه اون یه چیزی در میاره. انقدر این چیز مهم بوده که میشده جای اله موسی جا زد، یه هادا الهکم و اله موسی. این اله موسی هم همین اتفاق. اینی که حالا لهو خوارون یه صدایی هم از این در میامده، نه به خاطر یک سوراخ مهندسی شده است تو این گوساله، نه بالاخره یه اثر حیات بخشی هم داره، از آثار رسول هم قاطیش داره، از دنیای ملت هم توش داره. یه گوساله اینجوری درست میکنه. موسی که برمیگرده ریش هارون رو میگیره، یه چیکار کردی؟ یا جون ریش رو اول ول کن، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، این ریش شما رو ول کن. چیکار میکردم؟ چیکار باید میکردم؟ انی خشید ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. یه کار دیگه میکردم، میگفتی که چرا بینشون تفرقه افتاد. یعنی من امام مجتبی، من هارون باید بتوانم حتی با گوساله ها کار کنم، امت رو ذیل این گوساله ها هم شده نگه دارم، من که نمیتونم رها کنم، که نمیتونن ائمه این اعلام هدایت نمیتونن رها بکنن امت خودشون رو. حضرت یونس قدری زودتر رها کرده، شما برید ببینید قرآن چه کرده با حضرت یونس. گاهی اوقات به حسب ظاهر انگار ارتباطی هم نداره، به پیغمبر میگه فصبر لحکم ربک، این حکم رب رو صبر کن، بعد میگه ولا تکن که صاحب الحوت. مثل یونس نه، اذ نادا ربه و هو مکذوم، که همجوری غرق کرد رفت. ولولا ان تداركه نعمه لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگه نعمت تدارک نکرده پرتش کرده بودیم تو بیابونا. نمیتونن اینها رها بکنن امت خودشون رو. لذا مدیریت پیچیده هارونی باید بکنن. این انت منی به منزلت هارون، نه فقط در قسمت اینی که وصی بعد از پیغمبر، نه حتی جلوتر اجله هایی به پا می شود، گوساله هایی به پا می شود، من باید بتونم با این گوساله ها هم کار کنم. ماییم و این سامری ها، اینایی که دارن به این شیوه عمل میکنن. شما حضرت استاد جاودان خیلی تا حالا اینو تذکر دادن و صحبت کردن که شما ببینید در خونه اهل بیت رو رسما بستن بعد از پیامبر خدا. شما کسی که اونجا دارد فتوا میدهد عباسه، عباس عموی پیغمبر، یه کسی است که در حقیقت 60 70 سالشه و بعد از بدر و اینها اصلا اسلام آورده. به قول ما باقر حدیثا عهدن بالاسلام، اینا نوان تو اسلام خلاصه. اینها میشن شاخص. شما ببینید در زمان امام حسین اینها، شما امام حسین علیه السلام 10 سال امام بوده در زمان معاویه، 10 تا جمله از ایشون نیست. یعنی سالی 1 سوال از ایشون کسی نمی کرده. اون موقع نشسته بودن ابن عباس نشسته بود کنار امام حسین علیه السلام، کسی میاد سوال میکنه، امام میخوان جواب بدن، یه از شما سوال نکردم، از این علامه سوال کردم. شما ببینید با اهل بیت چه کرده بودن. در زمان خود امام حسین، همین بازیهایی که امروز فت و فراوونه، مثل این یوم الله دربی هست که دو تا تیم میخوان با هم بازی کنن، از 3 هفته قبلش یعنی مراسم استقبال این خلاصه اینه، تا هفته های بعدش که دارن راجع به اینا داوری اینا و دعواهای اینا اینا بحث میکنن. هر چیزی بنا کردند. شما فکر نکنید اینا تحرکات نداشتن. در خود زمان امام حسین شنیدن که در بصره یه خواننده سبک جدید میخونه. ما من شابن، تاریخ دان میگه، میگه ما من شابن ولا شابتن، رفتیم تو مدینه دیدیم هیچ کی نیست، 1000 کیلومتر بلند شدن رفتن بصره که ببینن این خواننده جدید چی میخونه. هر کی رو به یه چیزی گرفته بودن، طرف اومده بود صداد و صداد خونده بود، صداد و صداد خونده بود، خیرشو گرفته بودن که آقا صداد برای چی صداد خوندید، خواننده تحریرش درست نشد، او تو فلان نحوی، مثلا فلان نحوی رو 1000 کیلومتر برداشتن آوردن، یکی تو صداد برای چی صداد گفتی، مردم به چی گرفتن. حالا ببینید اهل بیت که در خونهشون تخته شده رسما، از اون طرفم با یک ذکاوتی شاید عباس و بن العباس و اینها عملا به عنوان اهل بیت رفته رفته دارن رو میشن، اسم اهل بیت داره میاد رو اینها. همه فکر میکنن که آقا بنی امیه دعوا شروع شد با بن العباس، امام صادق دانشگاه امام صادق را انداخت، این خبرها نیست. با بدبختی میخوام بهتون بگم حالا برسیم که آخرش گل آخر امام رضا علیه السلام زدن که ما الان اینجوری مجلس میگیریم به خاطر امام رضاست. اصلا این خبرها نبوده. فکر میکنن که مثلا یه بله، مجلس درس حضرت آیت الله العظما حقیقی حضرت جعفر ابن محمد صادق در این مکان برقرار است. همه شاگردا بیان و برن و یه نفر یک سوال می‌خواست بکنه، پدرش در میومده. خود حضرت نمیتونستن فتوای خلاف منصور دوانیقی بدن، خودشون اینجوری بودن، خودشون بعد به منصور دوانیقی میگفتن سلام علیه یا امیرالمومنین، چون گردن میزده، خودش هم اعلم میدونسته. شما واجهید با یه همچین وضعیتی، امامای ما این رو اینجوری به دست ما رسوندن. حالا شما نگاه بکنید، زراره محمد ابن مسلم، هشام ابن سالم، هشام ابن حکم، عوان ابن تغلب، اینها این همه روایت چجوری نقل کردن؟ تو مدینه که نمیتونستن اینا به پلکن. اصلا خیلی جالبه، بعضیا داستان اینها رو که نگاه میکنن میبینن اینها که کوفی بودن، اصلا تو کوفه بودن. اینا چجوری زراره 50,000 روایت فقهی نقل میکنه؟ برای اینکه عدد دست شما باشه، 10,000 نفر کلن 10,000 حدیث فقهی اهل تسنن داره، 50,000 تا فقط زراره نقل میکنه. چجوری؟ کجا؟ با چه بدبختی؟ اینا باید میامدن ایام حج، تو ایام حج خلاصه امام رو پیدا میکردن، با گرفتاری 4 تا سوال میکردن. و یعنی شما ببینید طرف میخواسته برای یه سوال بکنه، باید لباساش عوض میکرده، نمیدونم چیز خیار فروش خیارهای طرف رو میخریده، اون پوستین خیار فروش تا بره یه دونه سوال ببینه میتونه تو مدینه بکنی. نه، اینجوری ها نبوده که مجلس درس مثلا اینجوری بوده حضرت آزادانه داشته. خب میگذره، میرسه این داستان. ببینید این مدیریت با این گوساله ها تا برسه به بن العباس، برسد به بن العباس، پیچیده ترین حالت اینجا اتفاق میفته. چرا؟ چون که اینا اتفاقا خودشونو به نام اهل بیت پیغمبر معرفی میکردن، اصلا شعارشون الرضا من آل محمد بوده وقتی اومدن سر کار. اینا با این شعارا اومدن، با این شعارا اومدن. هارون الرشید رفته جلو قبر پیغمبر میگفته السلام علیک یا ابن عم، اینجوری پسرمو. اینا رابطه خودشون اینجوری میدونستن و اصلا از قبل هم بنی العباس پیش بینی شده بودن که اینها اهل بیت پیغمبر، این بنی العباسن. اینجا باز دوره ائمه دارن فعالیت میکنن. امام کاظم علیه السلام، امام کاظم علیه السلام با تمام اون شبکه وکالتی که دارن، حالا یه نکته ای رو راجع به امام کاظم عرض میکنم. اون موقع امام کاظم علیه السلام وقتی که میگن در زندان بودن، شما تصور نفرمایید مثلا تو قزلحصار بودن با اینترنت نامحدود، نه خیلی. اینها رو میکندن به قد یک آدم. امام کاظم علیه السلام گاهی اوقات یک سال آفتاب ندیده بود تو زندان. به قد یک آدم تا اینجا تو سیاه چاله، تو این مقاتل هست که هارون الرشید یه موقعی برگشت تو این زندان سندی ابن شاهی، گفتش که ما هاذه الملحفه، این ملافه چیه اینجا سمش؟ ملافه چرا؟ حضرت اینقدر لاغر شده بودن زیر ملافه که دیگه دیده نمی شدن. یه ما هاذه الملحفه. میرسه تا امام کاظم علیه السلام، یک فتنه بزرگی اتفاق میفته که این فتنه در تاریخ و روایت داریم از سقیفه فتنش بدتره، فتنه واقفیه. دقت بکنید خیلی ائمه خودشونو به نام امام هی معرفی نمیکنن، چهره‌های برجسته این، معلومم میشه که چهره برجسته این، ولی هی خودشونو به نام امام معرفی نمیکنن. امام کاظم علیه السلام به رحمت خدا میرن شهید میشن، تشییع میشن در بغداد توسط غیر شیعیان. خب پولهای هنگفتی دست کی بوده؟ دست وکلا بوده. پولهای هنگفتی دست وکلا بوده. وکیل که میگیم یعنی وکیل تام الاختیار امام معصوم. وکیل تام الاختیار امام معصوم اگه بیاد توی مجلس الان عباشو میکشه رو چشمون. آقا این پولهای اینجوری آدم باش امام میکشه. این وکلا 4-5 تا وکیل بودن دست به یکی میکنن که آقا امام نمرده، امام غیبت کرده. وقتی که امام مرده باشه خب وکالتش به هم میخوره، اگه امام نمرده باشه وکالتش به هم نمیخوره که. لذا این پولا رو اینا نگه داشتن. امام رضا علیه السلام در اینجا هم نمیتواند اظهار امامت کنه. برادران امام رضا هم خوب کاری که نباید میکردن کردن. فتنه امامزادگان خودش یه داستانی. دیدن امام رضا که اظهار به امامت نمیکنه، اینا هم که پولهای هنگفت دستشون نگه داشته بودن. آقا همه این شیعیان و بزرگان و اجلاء اصحاب میشن واقفی، متوقف میشن در امام کاظم علیه السلام. میگن امام کاظم عروج کرده و امام کاظم در حقیقت ظهور خواهد کرد و اصلا موعود امام کاظم بوده و این پولا هم دست ماست. خیلی از این احکامی که ما گرفتیم از کسایی گرفتیم که یه دوره اینا واقفی بودن. این فتنه واقفیه فتنه ای بوده که شیعه رو به خودش کنده برده. چی داریم میگیم؟ آقا آنچه که مهمه خود بیانیه‌ای که گفتن لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینه، بینه خود امامه در درجه اول. شما در آیات قرآن میخونید چی؟ میخونید لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. مشرکین منفک نمیشن از راهشون مگر اینکه بینه پیدا بکنن. بینه بعد بینه چیه؟ رسولون، رسول من الله یتلو صحفا مطهره. رسول خودش بیانه است. آقا یک عمری جلوی بیانه رو دارن میگیرن توسط ائمه ای که نمیتوانند ترک بکنن ملت خودشون رو. خیلی چیز عجیبیه. باید شروع کنن به هدایت کردن، هر شرایطی بوده باید هدایت بکنن. حالا از اون حالا اینا هم بن العباس هم راه‌های متعدد باز کردن. شما فضای عرفان رو در مقابل ائمه اینا گشودن، بیت الحکمه را انداختن. همون جوری که در اول انقلاب اینا خیلی از همین بچه مذهبی ما قبل از انقلاب ماتریالیست می‌شدن، این عین همین کاری است که بن العباس کردن. بیت الحکمه را مینداختن، بحث‌های حکمی می‌کردن، بحث‌های فلسفی می‌کردن، بحث‌های عرفانی می‌کردن، کلی برای اینکه در خونه اهل بیت تخته بمونه. اهل بیت تو این شرایط دارن کار میکنن تا میرسه به زمان امام رضا علیه السلام. از اونجایی که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، یه اقدام احمقانه معاویه کرده بوده. معاویه. معاویه برای اینکه ترکیب جمعیتی کوفه رو که پاتوق اصلی شیعه باشه به هم بزنه، شیعیان سیاسی اینا عمدتاً تو کوفه بودن، به هم بزنه، یه کاری میکنه. اون کاری که میکنه این است که 90,000 ناسبی از شام میاره تو کوفه مستقر میکنه، 50,000 تا از کوفیان برمیداره میبره طرف مرو مستقر میکنه. شما حساب بکنید، میخواد ترکیب جمعیتی کوفه رو هم بریزه، میاد یه همچین تکنیکی میزنه که یه سری ناسبی رو میاره تو در حقیقت کوفه، یه سری هم از کوفیان رو برمیداره میبره تو همین منطقه مرو. خب اینا هم زاد و ولد کرده بودن و اهل بیت، اهل بیت و تو زبان اینا دیگه اهل بیت بن العباس نبودن. از اون ورم مأمون به دلیل اینکه کنیز زاده بوده، مادرش کنیز بوده، خیلی او رو به عرب قبولش نداشتن، اونم برای همین اومده بود همین طرف ها. از اونجایی که خدا اینجوری میخواد، میخواست برای این منطقه ما پیشبینی شده ایم، روی ایران کار کردن عزیز من، روی ایران کار شده. امام سجاد علیه السلام در اون غلام هایی که برده هایی که می خریدن و آموزش می دادن و آزاد می کردن، خیلی هاشون رو می گفتن برید کجا؟ برید قم. یکی از پاتوق شیعان شده بود قم. اینا همین نخعی ها و اشعری ها و اینهایی که الان تو قم فامیلی های عمده قمیان، تو قم این فامیلی ها فامیلی های برجسته ایه، اینا همون آزاد شده های دست امام سجاد هستن که مستقر شدن قم. آقا رو ایران برنامه ریختن برادر من. اگر گفتن در آیه که فسوف یعتل من یرتد منکم عن دینهی، اگر کسی مرتد بشه از دینش، فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه اذله علی المؤمنین اعزه علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومه لائم، اگر شما مرتد بشید یه کسای دیگه هستن میان اونا به تعبیر ما میترکونن، اونا کولاکن، اینا اینجوری هن اونجوری هن جهاد میکنن. اهل اینان گفتن آقا این کدوم قومه میاد؟ حضرت سلمان کنارش نشستن، فضرب علی فخذ سلمان، میزنن روی رون سلمان، میگن بچه محله اینان. ما همون وعده های محقق خداییم، اینجا رو پیشبینی کردن، اینجا رو اینجوری درست کردن ایران رو، که ما اینجوری الان سر سفره اهل بیت نشستیم. خب میان امام رضا در این منطقه قرار میگیرن، اینی که میبینید 80,000 نفر دور حضرت رو میگیرن که آقا یه حدیث بگو، میدونن این حدیث دیگه حدیث اهل بیتیه. اینا همونایی بودن که بعدن هم زاد و ولد کردن توی منطقه نیشابور و اینا، شیعه سیاسی بودن که حضرت میگن من شنیدم اونجا دیگه دارن سلسله سند رو میرسونن به پیغمبر، من شنیدم از پدرم که از پدرم از پدرش از امام محمد باقر، محمد باقر از علی ابن حسین، علی ابن حسین از حسین، حسین از پیغمبر، اون که توحید کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، برن جلوتر باز دور پردر بزنن بالا شرطا و شروطا و انمن شروطا، اونجاست که دارن باب الله بودن خودشون رو معرفی میکنن. از همین فرصت به دست آمده شما یک قدم، این قدم قدمی است که میگم امام رضا گلو زدن به تعبیر امروزی ها، این است که امام رضا تا تولید این شعائر و شعائر رو ملت اینجوری انجام بدن روی همون دوره‌ای بود که خویشون ولیعهدی که چقدرم به ایشون هر چی دریوری بود خیلی‌ها گفتند که بله شما پدرتون رو خرجوز به انقلابی‌های 57 بود، شما چطور شد رفتی تو کاخ و چرا اینجوری شد و اینها. میبینید که عزاداری‌های رسمی برای سید الشهدا از اون موقع اینجوری شروع شد. پرچم زدن، این اجازه رو امام رضا سر پرچم سیاه زدن سر معابر، این زایده دست امام رضا صلی الله علیه و سلم. اینی که گفتن عید قدیر برید اطعام بکنید، اطعام بکنید، اطعام اطعام، اینی که مسئله عید قدیر به عنوان یک شعائر توی بدنه شیعه که ملت برن، یا حالا مباحثه که نیست دیگه، یه لقمه غذاست دیگه میخوام بدن دیگه، اونجا این درگیری ها نیست. تمام اون مباحثات سر جای خودش درست. شما الان شما نگاه بکنید مسئله اربعین که بلند میشیم میریم اربعین، این موکبا و اینا، این یه شکوه دیگه ای داره. اون مباحثات و مسائل علمی اون به جا، این مسئله این که شیعه خودش رو رفته رفته نشون میده و علامت گذاری میکنه، به قول امروز یه هشتگ میذاره که بعدن میبینید توسط ائمه بعدی آقا انگشته رو بکنید تو دست راست، یواش یواش هم میبینن اینم انگشتش دست راستش، تو هم شیعه ای، تو هم شیعه ای، هشتگ می آوردن بالا، زیارت اربعین، پرچم در خونهاتون بزنید، عزاداری. عزاداری زمان امام صادق علیه السلام اینجوری نبوده، انقدر قدرت پیدا کرده بوده که مأمون مجبور بوده رفته بغداد دفاع کرده از قدیر، یعنی فشار افکار عمومی، نه اینکه مأمون آدم سایی بوده، رفته دفاع کرده از قدیر و مأمون گفته که خلیفه بلافصل در حقیقت پیغمبر امیرالمومنینه، نه اینکه اون آدم سایی بوده، فشار افکار عمومی. ببینید چی شده دیگه، ما الان سر سفره تمام معصومین نشستیم، علی الخصوص حضرت رضا و تمام اون کرمش، رأفت در آستان تو تفسیر می شود. عجیب، امام رضا فرمودن هر کی ظاهر من باشه من سه جا میام سراغش، اون سه جایی که بدبخت میشن همه، عند تطایر الکتب و عند الصراط و عند المیزان. موقعی که نامه عمل رو دارن نگاه میکنن، موقعی که همه بدبخت شدن، اونجا امام رضا میان. عند الصراط، اون در اون صراطی که احد من الشعر ادق من الشعر احد من السیف، اونجا امام رضا تشریف میارن. و عند المیزان، اون موقعی که اعمال ما رو میذارن تو ترازوی عمل، خب با کی میخوام مقایسه بکنن؟ ما داریم که به امیر المومنین میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال، میخوان اعمال ما رو بزنن روی کفه، اعمال امیر المومنین رو بزنن روی کفه. اونجا ببین چی میشه، اونجا یعنی هیچی دیگه، اونجا امام رضا میان. عجیبه در این زیارت های امام رضا، یه زیارتنامه اینجوری داره که اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك، سلام بر خدای صلوات بر این امام رضایی که تو ازش راضی و رضیت به من شئت من خلقك، تو هم اگر بخوای از کسی راضی بشی به واسطه امام رضا راضی میشی، اون مرکز رضایت الهی است امام رضا. آقای علی آقای وحجت تعریف میکرد، میگفتش که این آقای فهری خدا رحمت کنه، هم آقای فهری استمد، آقای فهری از رفقای قدیمیه تحقیقات آقای وحجت بود. این موقع خدمت آقای وحجت میرسه و قوم خیلی میگه رفاقتی با آقای وحجت صحبت میکنه، میگه بالاخره ما با هم درس خوندیم، ما نونو نمکه هوا خوردیم، دو تو گازشو گرفتی رفتی چه شد؟ یه انقدر گفت که پدرم به گریه افتاد. یکی از اون چیزایی که داری به من بگو. گفت بابام گفتن که اگه کسی دیگه ای میگفت نمیگفتن، ولی خاطر حق رفاقت امام رضا 10 تا چیز به من گفتن، یکیشو بهت میگم. امام رضا 10 تا چیز به من انه وحشت گفتن، یکیشو بهت میگم. به من گفتن فلانی، مگه میشه کسی به ما پناه بیاره؟ ما پناهش نمیم. خیلی کریم امام رضا، خیلی رؤوف امام رضا، قبول میکنه، قبول میکنه. همین عصمت بخارایی شاعر، شاعر سلاطینه، دیوانش هم ببینین همش راجب سلاطین. وقتی این موقعی توبه میکنه، توبه میکنه، دهنش هم میشوره دیگه، مدتی چیزی نمیخوره، میگه چی زندگی گندیه بشین برای این سلاطین. بعد از مدتی که توبه کرده بوده یه شعر برای امام رضا میگه، شعر 1000 سال دور زریه. نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس، نقد وجود داده به تاراج صد هوس. انسان 1000 عمر و گرفتار یک نفس، لطفی کنه کریم و به فریاد ما برست. دیدی اینو تو سعی نوشت آقای دور زجی که از خلد بهشت لطف تو 100 بار خوشتر است. یه چیزی دیگه از رأفت امام رضا بگم، عیسی جلودی رو هارون میفرسته مدینه اون موقع که امام رضا مدینه تشریف دارن. عیسی جلودی رو میفرسته، هارون هم خیلی آدم خشنی بوده، بی شرف، میخواد یه نسخی بگیره از بنی هاشم. میگه میری خودت لباس از تن زنای بنی هاشم در میاری، این دستور. میرسه به در خونه امام رضا علیه السلام، امام رضا میان دم در، میگه من دستور اینجوری دارم. میگه لزومی ندارم، من میرم لباساشون رو برمیدارم میارم. بالاخره اصرار امام رضا عیسی جلودی قبول میکنه. حالا این خودش یه چیزی ها، آدم گاهی قد رخت خانواده باد میخوره، یفته وسط حیات، آدم سریع میره جمع میکنه. ببین امام رضا رفته داخل خانه، به این مخدرات گفته که شما لباساتونو بدید، لباسا رو گرفته آورده داده به عیسی جلودی، تمام شد. حضرت ولیعهد شدن، عیسی جلودی به دلیل خیانتی گذاشتنش دم سفره چرمی، میخوان گردنش بزنن. حضرت نگاه میکنن، یعنی آقا اینو به من ببخش، یعنی آقای عیسی جلودی آین همونه، یعنی همین قدی که این احترامو گذاشت وارد خونه ما نشد. ولی من یه داستان دیگه هم بلدم.
و
او وارد خانه شد. اللهم صل على فاطمة بابي. خسته نشدیم از گریه کردن. من ناقابل و
به تو دل بستم نکشید آمان خود از دستم یا عبا ساله مددی مولا یا عبا دارد زمان آمدن دیر می شود دارد جوان سیل زند پیر می شود یا حضرت معصوم شما امید قمید امید ایران یه روزه این قمی ها میخونم یعنی یا حضرت معصوم شما رفتید برادر رو ببینید اما ندیدی نمیدونم بگم خوب شد ندیدید یا بد شد بد شد این همه را آمدید برادر را ندیدی ولی از یه طرف خوب شد دارد برادر تو نیت من ملوکت من مل سلیم مثل مار گزیده ای به خودش میپیچی السلام علیک یا بنت ولی الله السلام علیک یا اخت ولی الله السلام علیک یا عمت ولی الله حضرت معصومه سلام الله علیها هم دختر امام هم خواهر امام هم عمه امام ولی من یه خانوم دیگری رو میشناسم او هم دختر امامه عمه امامه خواهر امامه از بالا تن زینبیه چند بار خودشو رسوند به وسط گودی قتلگاه ببینید چی شده بود یه داش با این نانجیم صحبت میکرد یبن سعد ایختن و ابو عبدالله و انت تنظر علی کریم کاری به جز جود و کرم نداره کریم کاری به جز ایام کریم هم هست آقام تو مدینه است ولی حرم نداره آقام تو مدینه است ولی حرم نداره کریم کریم کاری به جز این یه بگل الاناس غریب، اون یکه همدم اشکاه دیده که مادرش تو کوچه می فناه، دیده که مادرش تو کوچه می فناه. کریم